بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خیلی خوب، جناب باقری فرمودند در این چند جلسه اجمالا توضیحاتی راجع به مفاهیمی داده شد مثل علم، دانش، معرفت، تکنولوژی. اینا رو انصافا خیلی به اختصار و در لابلای کلامم گفتم، نه علم رو توضیح دادم، نه دانش و نه معرفت و نه تکنولوژی. اینا رو اگه بخوام توضیح بدم شاید مثلا خودش یه 10 جلسه یک ساعته بعد خدمت شما باشم. بعد تو این فرصتی که من اندک خدمت شما هستم به من فرصت بدید که آرام آرام، به قول برادرمون آقای حسینی نژاد، این دو ماراتونه که ما با هم دیگه داریم و من آرام آرام بعد تا هم یه رو با ذیل روایات مطالب رو بگم. من تا یه جاهایی کدایی میدم و خدمت شما هست که نمیشه بیشتر بازش. بله، زمینه های ذهنی داشتیم نسبت به اینها با مطالبی که شما فرمودید قاطی شد و یکم گیج شدیم. خواهشن یک بار تعاریف و ارتباط این موارد رو به تفکیک بگم. این اگه بخوام بگم الان از یوروبم رد میشه. خب بازم به اختصار میگم، چشم امر شما آقای باقری انجام شده باشه، ولی انتظار نداشته باشید با یک دقیقه کار 10 جلسه حل بشه مگر اینکه خدا برکت بده. این علم اون دانش بیرونیه که به شما میرسه، که میتونه از طریق وحی برسه، میتونه از طریق تجربه کسب بشه و میتونه دانش انباشته ای باشه که از طریق پیشینیان به دست شما رسیده. و علم صحیح و ناصحیح داره. این علم وقتی وارد سرزمین وجود شما میشه، شما میگیرید این علم رو، علم اگه صحیح باشه فطرت رو متذکر میکنه و عقل به میدان میاد در بستر این علمی که کسب شده و اندوخته های فطری تعقل میکنه. وقتی که تعقل کرد، این تعقل در میدان، در صحنه های زندگی رخ میده، در عرصه رز، در درگیری، در بلا، در درگیری با باطل، در خانواده، تو تربیت، نمیدونم تو دوستی ها، تو دشمنی ها، تو تنهایی ها، تو دلتنگی ها، تو شادی ها، توی همه این صحنه ها شما یه تجربه ای یا یه دانشی، یعنی یه علمی از بیرون بهت میرسه. این علم گفتم میتونه تجربه ای باشه که شما کسب میکنی، میتونه وحی باشه که به شما رسیده. وقتی اومد شما چیکار میکنی؟ شما یک داشته های فطری هم داری که مثل جی پی اس جهت میده به شما. خب یک بیسی در درون شما خدا گذاشته، فالهمها فجورها و تقواهاست، درست شد؟ بعد شما اون داده بیرونی آمده، شما یک دستگاه مختصاتت هم یه صفرش رو یه جای خاصی گذاشتن، اینجوری نیست که شناوره. خب مثلا شما وقتی یه زشتی از بیرون میبینی میفهمی زشته، یه زیبایی میبینی میفهمی زیباست، گل میبینی میگی زیباست، نمیگی زشته، چون شما یه دستگاه درونی داری. بعد میاندیشی در مورد این گل، یه موقع فقط ظاهرش رو میبینی، میری تو زیست شناسی بررسی میکنی، یه موقع تعقل میکنی این گل رو چه کسی خلق کرده، از کجا آمده، با این همه ظرافت آیا انسانی آفریده، پس چه کسی آفریده، چه موجودی بوده. میاندیشی. وقتی که اینجا میاندیشی، این اندیشیدن در بستر همین مواجهه شما با این گله داره رخ میده، تو همین بستر زندگی، تو بستر حیات، تو بستر بوییدن، تو بستر دیدن همین گل، تو بستر لمس کردنش، تو بستر حس کردنش داره رخ میده. این تعقل باعث میشه شما یک یافتی پیدا کنی. هرچه این تعقل همه جانبه تر و عمیق تر باشه، یافت شما از این گل بیشتر. یه موقع فقط فیزیکش رو میبینی، یه موقع نه فقط فیزیکش رو نمیبینی، اون فاعلی رو هم که این گل رو خلق کرده میبینی. اینجاست که شما از بستر این علمه و این فطرته و این تعقله به معرفت میرسی. این معرفت همون یافت وجودی شماست نسبت به واقعیت پیرامونیتون. وقتی که شما واقعیت هایی رو در واقع در زندگی خودت یافتی ندانستی، درست شد؟ میای چیکار میکنی؟ میای بر اساس یافتهات، گاهی اقلا بر اساس علمهات، البته که نیافتیم حتی، میای دانش میسازی. دانش دیگه ابزاره، مثل فیزیک، ریاضی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک. میای یه سری مفاهیمی رو تو میسازی. مثلا من یک درکی از تربیت، من یک لحظه اجازه بدید ببخشید، مصخایی میکنم اینجا سرصدا بود، گفتم اذیت نشه. خب بعد خدمت شما کنم که بله، خدمت شما عرضم که شما در واقع میایی مثلا یک درکی از تربیت در زندگی خودت پیدا میکنی، میفهمی که تربیت به در بستر اختیاره، میفهمی که او باید انتخاب بکنه، تربیت احتیاج داره که او حق رو ببینه، بیابه، و بعد شما بهش فرصت بدی که عمل بکنه یا عمل نکنه. یه درکی از تربیت پیدا میکنی. حالا این درک تربیتی تو فهمیدی تربیتها ولی میخوای اونو بکنی علوم تربیتی. چرا؟ چون میخوای مدرسه بسازی. وقتی میخوای علوم تربیتی بسازی اون وقت صحبت میشه که این درک تربیتی تو رو چجوری میخوای تبدیل به دانش کنی. مثلا میگی خب من میام تو دانشم میگم یه اهداف تربیتی داریم، یه مبانی تربیتی داریم، یه اهداف تربیتی داریم، یه اصول تربیتی داریم، یه روشهای تربیتی داریم، یه موانع تربیتی داریم، یه عوامل تربیتی داریم. ببین این میگه آقا عوامل چیه، موانع چیه، اصول چیه، روش چیه. میگم آقا اینا مفاهیمی که من ساختم برای اینکه اون فهم معرفتیم رو بریزم توی دستگاه دانشی. به این میگن علوم تربیتی. حالا بر اساس این علوم تربیتی میام چیکار میکنم؟ میام یک نهاد میسازم به نام مدرسه. درست شد؟ که این تبعیت میکنه از اون نحوه، از اون در واقع معرفت من، اون فهمی که از تربیت پیدا کردم ریختم تو ابزار علم، بعد علم رو بردم تو عرصه چی؟ دانش. بردم تو عرصه نهادسازی. ببخشید اونجا که من نهاد میسازم و میخواهم یه بچه‌ای رو تو مدرسه خودم از وضعیت موجودش به وضعیت مطلوبش منتقل کنم، انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، مثلا شاگرد من تو کلاس دوم مشکلاتی داره با پدر مادرش، اونجا هم باباش طلاق گرفته، مادرش هم فلان مشکل داره، بعد از اون فرد مشکلات روحی داره، حالا بهت میگن آقا حالا تو با اون اصول و موانع و روش ها و نمیدونم قواعد تربیتی با این بچه میخوای چیکار بکنی؟ میگی بابا این با اون علم و نیاز دارم، ولی علاوه بر اون علم باید یک چی در واقع دانش عملی داشته باشم که چگونه باید این آدم رو در این وضعیت موجود از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب منتقل کنم. درست شد؟ این بهش میگن تکنولوژی در واقع چی؟ تربیتی شما. درست شد؟ این غیر از اون دانش است و دانش غیر از اون معرفت است. حالا یه مقداری توضیح خدمت شما دادم، امیدوارم کافی باشه براتون. حالا بعد بیشتر میگم. با توجه به مخاطب خیلی طول کشید دیگه این سوال امروز، با توجه به مباحث روایت ترجمه واژه تعقل به اندیشیدن در قرآن ترجمه ناقص است. کلا دقت کنید ترجمه از عربی به فارسی، خدمت شما عرضم که من یه سوال، خب میریم سراغ همسال. ببینید ترجمه کلن هیچ وقت حقیقت رو، هیچ وقت دقیقاً معنای واژه رو منتقل نمی کنه. یعنی الان تعقل اندیشیدن فارسی با اون تعقلی که الان من توضیح دادم متفاوته و این چاره ازش نیست. مثلا میگید بسم الله الرحمن الرحیم، واقعاً الرحمن معنی بخشنده و الرحیم معنی مهربان نمیده، نه اینکه بی ربطه دیگه، بهترین واژه هاست. ولی اگه بخوایم الرحمن الرحیم رو در واقع ترجمه کنیم باید یه دو خط بنویسیم. درست شد؟ که بگیم رحمان همون رحمت خداست که همه عام موجودات رو در بر میگیره، رحیم اون رحمت خاص مخصوص مؤمنینه. کجا در بخشنده مهربان چنین چیزی اومده؟ دقت فرمودید؟ به همین صورت هست واژه تعقل وقتی که ترجمهش میکنید. درست شد؟ یه جوری بله، تعقل اقال زدن به گرایش و رفتاره، در حالی که اندیشیدن فارسی لزوما اینجوری نیست. استاد چطور موجود مختار زی شعور به یک موجود مختار زی شعور عطا میشه؟ در واقع خدمت شما عرض کنم که این عقل یک ظرفیت در عالم خدا خلق کرده. خب مثل اینکه آقا مثلا بنده رو خدا خلق کرده، بنده در اختیار امام عصر میتونم قرار بگیرم با اختیار خودم. درست شد؟ بشم دست امام، چشم امام، گوش امام، تبعیت کنم از امام، میتونم در اختیار قرار بگیرم. خدا اون موجود رو خلق کرده، اون موجود چیکار میکنه؟ اینجوری بگیم یک عینیه، یک تعینی خدا در عالم خلق کرده، یک حقیقتی در عالم خلق کرده که این حقیقت میتونه در واقع انسان از اون حقیقت به اون، از اون حقیقت بهره ببره، اینجوری بگیم. درست؟ اون در ظرف موطن وجودی خودش مطیع بود، مثل فرشته ها که مطیع هستن برای خدا، خودشون اطاعت میکنن، ولی به دستور خدا میتونن در اختیار مؤمنین قرار بگیرن. درست؟ و مؤمنین از اونها امداد بطلبن، کما اینکه فرشته ها و اجنه در اختیار مثلا حضرت سلیمان، اجنه در تصرف حضرت سلیمان بودن ولی خودشون مختار بودن. دقت کن، نظام فاعلیت هاست، یعنی یک فاعلی میتواند بر فاعل دیگری تسلط داشته باشه و هر فاعلی هم میتونه با اختیار خودش از فاعل دیگر تبعیت کنه. اصلا نقطه اوج انسانیت ما اینه که ما از اراده امام عصر تبعیت کنیم، هر چی بگیم، هر چی تو میخوای، همون که تو میگی و او میگه همون که خدا میخواد. درست شد؟ لذا اشکال نداره که این موجود زی شعوری مطیع باشه و در واقع تحت فرمان رب خودش عمل کردی داشته باشه. ببخشید، یعنی اینجوری نیست که هر کی اختیار داره هر کاری دلش میخواد باید بکنه، اگه اطاعت کرد معنیش اینه که اختیار نداره. استاد ببخشید سوال خیلی مرتبط نیست، چطور روایت های طولانی رو راویان کلمه کلمه حفظ میکردن؟ خب خدمت شما عرض کنم این یه بحثیه که کاملا خیلی ربط به بحث ما نداره، اجازه بدید الان نگم، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، سر جای خودش یه جای دیگه خیلی پیچیده میشه. استاد دیروز هم پرسیدم آیا هرچه عاقلانه تر رفتار کنیم امتحانهای خدا، بله هرچه عاقلانه تر رفتار کنیم امتحانهای خدا سطحش بالاتر میره، بله، چون عقل بیشتری به ما داده میشه، عقل بیشتری که به ما داده میشه در واقع گستره امتحان ما و موضوع امتحان ما پیچیده‌تر میشه. مثل اینکه مثلا من اول که بچه بودم فقط خودم هم نمیتونستم مدیریت کنم، بابام باید منو جمع میکرد. بعد که بزرگتر شدم اختیار خودم مدیریت خودم رو به دست گرفتم. بعد که بزرگتر شدم ازدواج کردم، خانواده دارم، الان مدیریت یه خانواده رو به دست میگیرم. بعد اگه مثلا مسئولیت پذیرتر شدم، توانمندتر شدم، مسئولیت یه شهر رو به عهده میگیرم و و و به همین صورت. درست شد؟ هر چقدر در واقع حیطه مسئولیت بالاتر میره، طبیعتا اینه که امتحانم سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه، رشدش بیشتره، سقوطش هم بیشتره. میشه گفت جهل بخشی از نفس اماره است و عقل بخشی از نفس قدرت. نه اصلا اینو یادتون باشه بعدم توضیح بدم، اصلا عقل غیر از نفسه، نفس در واقع منم، نفس یعنی همون من من، ولی عقل حقیقتی است غیر از من که من با او ارتباط برقرار میکنم، یک ظرفیت ارتباطی است که من میتوانم مرتبط بشم با او، ولی نفس یعنی خود من، من من. درست شد؟ خب من دوره های زیادی شرکت میکنم و مطالعه هم دارم، ولی اصلا قدرت تحلیل ندارم و نمیتوانم مناسب هر بحث دلیل و پاسخ بیاورم برای تصدیق مطالب در ذهن و حضور ذهن و تحلیل چه راهکاری میشم. حالا این الان دیگه کلا از محل بحث ما خارجه. این که میگویید زنان ناقص العقلن، میگوین یعنی چه ناقص العقلن؟ اگه اون روایت ها اومدیم بررسی کردیم و دیدیم صحیحن، معنیش اینه که خداوند بهره کمتری از عقلشون داده به طور عموم به زنها، عموم به طور عموم، یعنی بیس اولیه، خلقت اولیه، پیشفرض اولیه اینه که در واقع عقل کمتری به زنان داده شده نسبت به مردان. ضمن اینکه اصلا الان ما همینجا گفتیم، هم جلو چشمتون هست، عقل مراتب داره، برای همه مراتب داره، منتها میگه به طور عمومی به زنها کمتر دادیم، ولی معنیش این نیست که بعدن یه مردی ممکن نیست که تبعیت جهل کنه و از عقلی که بهش داده شده هیچ بهره ای نبره و در واقع مثل حیوانات بشه، ها بل هم ازل به قول قرآن، بلکه از حمار هم بدتر بشه، ولی یه زنی میتونه حضرت زهرا بشه، مراتبش بره بالا و بالا و بالا تا اینکه عقلش به هیچ مردی به گرد و پاش نرسه. اون خلقت و بیس اولیه رو داره میگه که عموم زنان و عموم مردان، زنان مثلا عقل کمتری بهشون عطا شده به مصلحتی که ذیل ولایت مرد قرار بگیرن، برای اینکه میخواسته بنیان خانواده رو جمع کنه. خیلی چیز خاصی نیست. میدونید چرا اینقدر عکس العمل نشون میدن؟ برای اینکه عقل رو نفهمیدن. اگه بفهمن عقل یعنی چی، میفهمن که خیلی حرف خیلی سنگینی نیست. بزنید که عقل میتونه ارتقا پیدا کنه، خیلی عمل بکنی عقلش میره بالاتر. مثلا بسیار از زنها هم الان هستن که خیلی عاقل تر از مردا هستن، ولی اون بیس اولیه رو خدا داره میگه. لذا در ازدواج هم کفیت نیازه، دقت کنید. لذا مرزنی که مثلا عقل بیشتر داره خوب نیست که بره زیل مردی که عقل کمتری داره، ولی اون ممکنه خدا به سبب ابتلا در عالم چنین چیزی رو رقم بزنه تا بلکه اون زنه بخواد در واقع عجب و تکبرش رو کنترل کنه، یا برعکس برای مرد، که برای زن سخت‌تر میشه قضیه. خب اگه اجازه بدید دیگه سوال ها رو جمع کنیم، یکی دو تا سوالمون. الحمدلله رب العالمین.